اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام مجدد، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 18 ماه فوریه سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا محبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. در آستانه برگزاری دومین نشست درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد که امروز 18 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد، شماری از زنان افغان خواستند که زمینه گفتگوی مستقیم میان نمایندگان زنان و کشورهای اشتراک کننده در این نشست فراهم شود. جنبش آزادی بخش زنان افغانستان دیروز شنبه 17 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفته است که احتمال دارد در این نشست جامعه بین المللی در کلیت نگرانی ها و دیدگاه های خود را در مورد افغانستان مطرح کند و زنان دستچین شده مطالباتشان را که تاکنون کسی به آن توجه نکرده بیان خواهند کرد. اعضای این جنبش تاکید کردند که معضل زنان افغانستان یک بعدی نیست، از همین رو بهتر است که راهکارهای چند وجهی برای حل آن ترتیب شود و روی آن در نشست دوحه توافق صورت گیرد. در همین حال استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه در نیویورک به خبرنگاران گفت که محراق توجه و دغدغه این سازمان در افغانستان اعاده حیثیت و حقوق بشر زنان و دختران بوده است. انستیتوت جورج تاون برای زنان صلح و امنیت میگوید که نبود شفافیت در دستور کار و اهداف نشست ملل متحد در دوحه سبب سردرگمی شده و این نگرانی را بار آورده است که مبادا جامعه جهانی به عادی سازی روابط با طالبان نزدیک تر شود و زنان و دختران افغان را پشت سر بگذارد. این انستیتوت ناوقت جمعه 16 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفته است که دومین نشست ملل متحد بر اساس ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه این سازمان در مورد آزمون‌های بحرانی اقتصادی، بشردوستانه و سیاسی فراراه افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه برگزار می‌شود. با گفته این نهاد، ارزیابی فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل منشی عمومی سازمان ملل متحد، توصیه می‌کند که جامعه بین‌المللی اقدامات اعتمادسازی را انجام دهد و در زمینه‌های مورد علاقه دو جانبه همکاری کند و گفتگوهای جوانب درگیر و بین‌الافغانی را برای ادغام مجدد افغانستان و جامعه بین المللی تسهیل بخشد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات معین وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد خط دیورند میگوید که طالبان با چنین ادعاها اذهان عامه را از نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد منحرف نسازند. شیر محمد عباس تانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی گفته است که افغانستان هیچگاه خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد. در واکنش به این اظهارات، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در اعلامیه گفته است که هر گونه ادعای خودخواهانه و واهی در مورد قانونی بودن و مقدس بودن مرز پاکستان و افغانستان نمیتواند حقایق جغرافیایی، تاریخی و حقوق بین الملل را تغییر دهد. او به طالبان توصیه کرد که به جای تلاش جهت انحراف اذهان عامه با چنین اظهارات به نگرانی‌های امنیتی واقعی پاکستان رسیدگی کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مقام ارشد پاکستان اعتراف کرده است که او به تقلب در انتخابات کشورش کمک نموده است. یک مقام ارشد پاکستان دیروز شنبه 17 ماه فوریه اعتراف کرد که او به تقلب در انتخابات کشورش کمک نموده، انتخاباتی که با اتهامات تقلب همراه بود و هیچ حزب برنده اکثریت کرسی‌ها در پارلمان نشده است. لیاقت علی چتا، کمیشنر راولپندی، جایی که ستاد اردوی قدرتمند این کشور در آن موقعیت دارد، گفت که خود را به پلیس تسلیم خواهد کرد. پس از آنکه مقامات پاکستان شبکه تلفن‌های موبایل را روز انتخابات قطع کردند و روند شمارش آرا برای بیش از 24 ساعت طول کشید، اتهامات گسترده مبنی بر تقلب انتخاباتی مطرح شد. حزب مسلم لیگ نواز که از حمایت اردوی پاکستان برخوردار است، نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. این حزب اعلام کرده است که با حزب مردم پاکستان و شماری از احزاب کوچک حکومت آینده را تشکیل می‌دهد. چتا گفته است که قبل از اینکه از سمتش کنار رود، او شخصا روند تقلب آرا را در راولپندی نظارت کرد. او به خبرنگاران گفته است که ما بازنده ها را به برنده ها تبدیل کردیم. وی همچنین گفت که 70,000 رای برای 13 کرسی پارلمان زیر پا گذاشته شد. چتا افسود به خاطر ارتکاب چنین جنایت شنی خود را به پلیس تسلیم میکند. او همچنین رئیس کمیسیون انتخابات و قاضی عالی پاکستان را متهم کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان با نشر اعلامیه اتهامات چتا را رد کرده، اما گفته است که این موضوع را بررسی میکند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. صبح دیروز شنبه دود بر فراز باریکه غزه در حال بلند شد که اردوی اسرائیل عملیات خود را در منطقه تحت جنگ ادامه داد. با گفته مسئولان شفاخانه و اقارب قربانیان، در اثر دو حمله هوایی اسرائیل در یک شبانه روز به شهر رفح کم از کم 13 تن از جمله 9 عضو یک خانواده کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نسبت به ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در غزه هشدار داد که اسرائیل بدون برنامه درست و قابل اجرا برای حفاظت از حدود 1,400,000 فلسطینی دست به عملیات میزند. از سوی دیگر جوزف بورل نماینده اتحادیه اروپایی گفته است که این اتحادیه از اسرائیل میخواهد که از اقدام نظامی در رفح خودداری کند، زیرا این عملیات فاجعه بشری از قبل را بدتر میسازد. وزارت صحت غزه روز شنبه اعلام کرد که از هفتم ماه اکتبر بدین سو کم از کم 28,858 تن در جریان جنگ میان شبه نظامیان و اسرائیل در قلمرو فلسطین کشته و 68,667 تن نیز در غزه زخمی شده اند. سخنگوی الکسی نووالنی روز شنبه 17 ماه فوریه گفت بازرسان روسیه با وکلای مدافع این منتقد پیشین کرملین گفتند که علت مرگ نووالنی هنوز هم نامعلوم است. رامیش در صفحه اکس خود نوشته است که با وکلای مدافع نووالنی گفته شده است که نتایج آزمایش‌های تازه روی جسد این منتقد کرملین که روز جمعه در یکی از زندان‌های قطب شمال روسیه درگذشت، هفته آینده در دسترس خواهد بود. او مقامات روسیه را به دروغگویی متهم کرد و گفت آنان می‌خواهند مانع تحویل دهی جسد نووالنی به خانواده اش شوند. در این حال تیم نووالنی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که جسد الکسی نووالنی رهبر مخالف کرملین ظاهر در سردخانه ای که مقامات زندان گفتند موجود نیست. وکیل نووالنی همراه با لودمیلا مادر نووالنی وارد شهر سالخارد شدند و به سردخانه محلی رفتند. تیم نووالنی نیز در یک تلگرام گفته است که با آنکه مسئولان زندان گفته بود دروازه آن باز است و جسد نووالنی آنجاست، اما دروازه زندان مسدود بود. محکمه بین المللی عدالت درخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را رد کرد. محکمه بین المللی عدالت روز جمعه 16 فوری درخواست آفریقای جنوبی برای اعمال تدابیر فوری در حفاظت از رفح و جلوگیری از عملیات نظامی اسرائیل در این بخش از نوار غزه را رد کرد، اما تاکید ورزید که اسرائیل باید به حکم قبلی این محکمه احترام بگذارد. محکمه بین المللی عدالت به تاریخ 26 ماه جنوری با رد درخواست آفریقای جنوبی از صدور حکم آتش بس در غزه خودداری کرد، اما به اسرائیل دستور داد تا از نسل کشی علیه فلسطینیان جلوگیری و برای کمک به غیر نظامیان بیشتر تلاش کند. آفریقای جنوبی در دسامبر سال گذشته اسرائیل را در محکمه بین المللی عدالت به نسل کشی متهم کرد. از این محکمه خواست تا اقدامات عاجل را روی دست گیرد و به اسرائیل دستور دهد تا حملات تهاجمی خود را در نوار غزه به صورت فوری متوقف کند. آفریقای جنوبی استدلال می کند که حتی حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر نیز نمی تواند اقدامات اسرائیل را در غزه توجیه کند. مقامات آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه 13 ماه فوریه درخواست دیگری را به محکمه بین المللی ارائه کردند و از این محکمه خواستند تا با توجه به آمادگی اسرائیل برای عملیات تازه علیه رفح دستور اقدامات جدید را صادر کند. بلینکن در مورد تسلیحات فضایی روسیه به چین و هند ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید دیپلمات‌های ارشد آمریکا و چین 16 فوریه گفتگوهای صادقانه و سازنده داشته و درباره موضوعات اختلافی مانند تایوان، وضعیت در اطراف آبهای چین، جنگ اوکراین و توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای توسط روسیه بحث و گفتگو کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با وانگ یی وزیر خارجه چین نگرانی ایالات متحده را در مورد استقرار تسلیحات ضد ماهواره‌ای روسیه در فضا ابراز داشت. واشنگتن پنجشنبه گفت که مسکو در حال توسعه تسلیحات ضد ماهواره است، اما مسکو این موضوع را رد کرده و آن را ادعای بی اساس احساس خوانده است. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت: من می توانم تایید کنم که این تسلیحاتی که روسیه در حال توسعه آن است با قابلیت ضد ماهواره‌ای مربوط می شود. این یک قابلیت فعال نیست که مستقر شده باشد. تهدید فوری برای هیچ کشوری نیست، اما پیگیری روسیه برای این توانایی نگران کننده است. یک مقام آمریکایی گفته است که بلینکن این موضوع را در دیدار با اس جی شنکر وزیر خارجه هند نیز در نشست جداگانه مطرح کرده است. او گفت که بلینکن در دیدار با وانگ و شنکر تاکید کرده است که پیگیری این قابلیت باید یک موضوع نگران کننده باشد. دیدار انتونی بلینکن و وانگ در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن پس از یک دوره بسیار پرتنش بین این دو قدرت جهانی بر سر موضوعات مانند تایوان، تجارت و حقوق بشر صورت گرفت. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که بلینکن بر اهمیت حفظ صلح در تنگه تایوان و نیز گسترش تلاش‌های نوپای مبارزه با مواد مخدر صناعتی تاکید کرده است. بلینکن همچنین در مورد حمایت چین از صنایع دفاعی روسیه که واشنگتن آن را کمک به عملیات نظامی مسکو علیه اوکراین می‌داند، ابراز نگرانی نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین و تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های ما هستید. سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمان های منطقه‌ای در دوحه گزارشی را نشر کرده که در آن گفته شده که تقریبا 2/3 یعنی 67% زنان در افغانستان هراس دارند که اگر حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، بحران حقوق زنان تشدید خواهد یافت. در همین حال شمار از زنان افغان میخواهند که زمینه گفتگوی مستقیم نمایندگان زنان و کشورهای اشتراک کننده در این نشست فراهم شود. مطلب را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
قطر، کشوری که در اضافه تر از یک دهه نقش عمده در میزبانی از جلسات سرنوشت ساز برای افغانستان داشته است. پایتخت این کشور قرار است تا چند ساعت دیگر دومین کنفرانس سازمان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان را میزبانی کند. The objective of the meeting
is to discuss how to approach. هدف این نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان است.
اعلام تاریخ تدبیر این کنفرانس مباحث داغی را پیرامون اجندای این نشست برانگیخت.
گمان میکنم که بحث‌های در مورد امکان یک حکومت فراگیر صورت خواهد گرفت، ولی نمیدانم که تا چه حد به پیش خواهد رفت. فکر میکنم بحث‌ها در مورد وضعیت بشری، وضعیت اقتصادی که بسیار نامطمئن است، صورت خواهد گرفت و ممکن برخی از اشتراک کنندگان نگرانی‌ها را در مورد تروریسم نیز مطرح کنند.
در نشست امسال علاوه بر نمایندگان برخی از کشورها و سازمان‌های جهانی، نمایندگان حکومت طالبان و اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان نیز دعوت شده اند. حکومت طالبان گفته است تنها در صورتی که شرایط آنان پذیرفته شود در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، شرایط خود برای اشتراک در کنفرانس دوحه را هفته گذشته در دیدار با سفیر روسیه در کابل اعلام کرد.
متقی صاحب ویل که د دوحه په ناسته کې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنادار سلام شروع فرصت برابرېږي او اسلامي امارت وکولای شي چې د افغانستان د استازیتوب مسولیت په ښه ډول ترسره کړي، یو ښه فرصت دی.
خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که اصلی ترین شرط طالبان این است که به نمایندگان آنان فرصت داده شود تا بحث های مستقیم و اساسی با ملل متحد داشته باشند.
طالبان از صحنه بین‌المللی و هر وسیله‌ای که توسط آن می‌توانند مشروعیت جهانی را کسب کنند و دور ماندند. ملاقات‌های بلندپایه چه با منشی عمومی ملل متحد باشد و یا با دیگر سازمان‌ها و یا هم برقراری روابط دوجانبه با قدرت‌های قابل ملاحظه، محور اصلی سیاست خارجی طالبان است.
ولی این تاریخدان امریکایی میگوید که او انتظار تغییر عملکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان را ندارد.
یک دلیل آن این است که حواس جامعه جهانی به دلیل اتفاقات دیگری که عمدترین آن جنگ در غزه و جنگ در اوکراین است پریشان است. افغانستان کم از کم پس از خروج ایالات متحده از آن کشور برای قدرت‌های غربی اولویت نسبتاً پایین داشته است. هیچ چنین چیزی که بتواند محاسبات را تغییر دهد وجود ندارد. به خصوص تهدید تروریستی از آن گوشه بروز نکرده است.
در حالی که محرومیت زنان و دختران افغان از حق تعلیم و کار در افغانستان یکی از نگرانی‌های عمده جامعه جهانی پنداشته می‌شود، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد شنیدن صدای زنان افغان در نشست دوحه را مهم خوانده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امروز یک شنبه، دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در دوحه برگزار می شود. برای بحث در مورد انتظارات ایالات متحده و اتحاد اروپا از این نشست و تأثیرات حضور یا عدم حضور طالبان در این نشست، نجیب خلیل مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان انجام داده که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما این نشست دوم ملل متحد چقدر در حل مسائل مهم و اساسی افغانستان مؤثر خواهد بود؟
ببینین، قرار است که عایز اهمیت باشه، ولی در چند دقیقه گذشته انکشاف جدیدی رخ داده که حتما شما و همکارانتون هم از او با خبر شدین که طالبان طی اعلامیه در کابل عدم حضور خود اظهار کردن، ابراز کردن و به اطلاع همه رساندن و گفتن که به علت پذیرفته نشدن شرایطشان از سوی ملل متحد در این نشست حضور نخواهند داشت و همچنان گفتن که ملل متحد واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کنه و زیر فشار چند طرف محدود قرار نگیره. لذا چنان معلوم میشه که به نظر من 99% امکان داره که هیئتی از کابل به دوحه نروه و اگر در خلال چند ساعت آینده کدام تغییر رونما شوه و رئیس‌زنی جدید دیپلماتیک صورت بگیره و طالبان تغییر نظر بدهند، امکان داره به سطح پایین‌تر و سطح بالا حضور به هم برسونن و یا ای که از دیپلمات‌های خود در دوحه که اصلا خواهش کنن و بخواهن که در نشست‌های آشیایی سهم بگیرند. قرار بود که در یک نشست با تمام نمایندگان کشورها ببینند و امکان داره که کدام درخواستی هم داشته بوده باشند که با خود سرمنشی ملل متحد ببینند که او معلوم نیست که رد شده یا قبول شده، ولی اگر علتش همی باشه باز معلوم میشه که این جلسات تا حد امکان داره که نتیجه بده و تا حد هم نتایجی را که ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواست دست نیاره.
درست گفتین اگر رایزنی جدید دیپلماتیک صورت بگیره، در صورتی که فکر کنیم صورت بگیره، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در این نشست ها با چی موقفه در برابر طالبان شرکت میکنه؟ یعنی خاص متفاوتشان از آنچه که تا به حال مطرح کردن چی خواهد بود؟
موقف کشورهای غربی و شمول ایالات متحده و اروپا، قسمی که در یک نشست های گروه جی 7 و بعضی کشورهای دیگه غربی چند روز پیش در لندن صورت گرفت، تا حد واضح است. من فکر میکنم که نه تنها که موضوعات مربوط به حقوق بشر، موضوعات دسترسی دختران به تعلیم و تربیت در افغانستان و خانما و کار، اینا در رأس و اولویت آجندای غربی ها قرار داره، بلکه موضوعات سیاسی از قبیل مشارکت سیاسی در امور افغانستان، گفتمان ها و دیالوگ های بین الافغانی و موضوعات دیگه جز آجندای غربی ها است. اما در عین زمان اینا میدانیم که آجنداهای دیگه هم در کار است. قسمی که دیدیم منطقه قضیه افغانستان از یک زاویه دیگه میبینه و اولویت های آنها بیشتر موضوعات امنیتی است، موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر است، موضوعات البته تا اندازه مشارکت هم است و حقوق بشر در ردیف اول قرار نداره. لذا در جامعه بین‌المللی هم اجماعی که لازم است و شکلی که لازم است هنوز ایجاد نشده و قرار بود که در دوحه اجماعی بندگی در ارتباط با افغانستان قوی تر شود، باید تصابیب باهمی در ارتباط با قطعنامه 27-21 گرفته شود و یک فرستاده خاص جدیدی تعیین شود تا یک نقشه راه جدید برای افغانستان برای بیندازه.
بله، از امنیت گفتن، البته طالب و همواره گفته که امنیت در افغانستان از زمان که اینا روی قدرت آمدن برقرار شده. به نظر شما اگر نظرشان تغییر کنه و اینا اشتراک کنن، آیا طالبان در این توجه به خواست جامعه جهانی خواهد کرد؟ طالبان به کدام یک از خواست‌ها در این نشست پاسخ مثبت خواهد دادن؟
اگر اشتراک کنن و اگر یک پروسه جدید برای بیفته و اگر ملل متحد طی قطعنامه جدید یک فرستاده خاص جدید تعیین بکنه و یک نقشه راه جدید برای بیفته، من فکر میکنم که هم طالبا یک لست طولانی از خواهشات و توقعات دارن که میخوان ارائه کنن و هم جامعه جهانی قسم قبلا گفتیم کشورهای غربی بر رقم خود، کشورهای منطقه بر شکل دیگه ارائه خواهند داد، ولی یک فرصت خواهد بود تو از طریق یک روسی، یک کسی که تحصیل کننده یک روسه باشه، همین موضوعات مطرح بسازه که او شامل موضوعات بسیار مهمه مثل حقوق بشر در افغانستان است و موضوعات امنیتی برای بسیاری کشورها و شمول کشورهای غربی. لحاظا با برای افتادن این پروسه من فکر میکنم که میشه که از طریق گفتمانهای چند جانبه و دو جانبه جامعه بین‌المللی بالاخره بتونه که به بازی راه‌های حل دسترسی پیدا بکنه و افغانستان و مردم افغانستان از اون مستفید شوند که آرزوی همه است. ولی البته یک راه بسیار پیچیده پیش روی است، مخصوصا با درک از اینکه طالبان فعلاً امکان داره که در نشست دوحه سهم نگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا می‌شنوین. ایالات متحده امریکا مسکو را مسئول مرگ الکسی نوالنی، مخالف سیاسی روسیه در یک زندان دورافتاده در روسیه می‌داند. نوالنی به برخی اتهامات از جمله افراط‌گرایی در حال سپری نمودن یک دوره حبس طولانی بود که بیشتر به عنوان مجازات برای سالها انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلقی می‌شد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
این آخرین حضور الکسی ناوالنی در محکمه از طریق تماس تصویری روز پنجشنبه 15 فوریه قبل از مرگش به روز جمعه در یک زندان دورافتاده در قطب شمال روسیه بود.
آنچه بر سر ناوالنی آمده است گواهی بیشتری بر ظلم و بیرحمی پوتین است. هیچ کسی نباید فریب بخورد، نه در روسیه، نه در کشور و نه در هیچ جایی از جهان. پوتین تنها شهروندان کشورهای دیگر را هدف قرار نمی دهد، بلکه همانطور که ما شاهد بودیم آنچه در حال حاضر در اوکراین می گذرد، او جنایات وحشتناکی را علیه مردم خود نیز انجام می دهد.
از کنفرانس امنیتی مونیخ کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز خبر مرگ وی را محکوم کرد.
هر داستان را که آنها در مورد مرگ آن میگویند بگذارید واضح بگویم، روسیه مسئول است.
دیگر رهبران غربی مانند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به این محکومیت یکجا شدند.
واضح است که او توسط پوتین کشته شده است، مانند هزاران نفر دیگر که همه به خاطر همین شخص شکنجه شدند. پوتین برای حفظ قدرت و موقعیت خود اهمیتی برای مرگ کسی نمی‌دهد.
ناوالنی 47 ساله که از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و فساد در داخل دولت روسیه بود، در حال گذراندن حکم 30 ساله زندان بود، اما بالاخره در همانجا درگذشت.
همین رژیم و هم ولادیمیر پوتین باید شخصا مسئول تمام جنایات را که در کشور ما در طول سالها مرتکب شدند قرار گیرند.
در سال 2020 ناوالنی با یک نوع گاز عصبی مسموم ساخته شد که پوتین را مقصر آن قرار داد. سرویس زندان فدرال روسیه روز جمعه مرگ او را اعلام کرد و گفت که آقای ناوالنی پس از پیاده روی حالش بد شد و در نهایت از بین رفت.
بر اساس قوانین فعلی سازمان تعزیرات فدرال در حال انجام معاینات و شفافیت مرگ او است.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که در جریان نشست ماه جون 2021 ژنو با پوتین هشدار داده بود که اگر ناوالنی از بین برود عواقب آن برای روسیه ویرانگر خواهد بود.
ما با بسیاری از کشورهای دیگر که نگران مرگ الکسی ناوالنی هستند صحبت خواهیم کرد، به خصوص اگر گزارش ها درست باشد.
پوتین. اما تحلیلگران شک دارند که کشورها کار فراتر از محکوم کردن اقدامات پوتین انجام دهند.
من به طور کلی فکر نمی کنم که کشورهای خارجی، حتی کشوری قدرتمند و بزرگ مانند ایالات متحده، نقش مهمی در سیاست داخلی روسیه داشته باشد.
این در حال است که ناوالنی در یک جلسه استماعی در اوایل ماه جاری با کارکنان زندان گفته بود که بر علیه ولادیمیر پوتین رای دهند.
شما باید به هر نامزد دیگری رای دهید. فهرستی از افرادی که با آنها در ارتباط هستم و وظیفه اجتماعی هر یک از آنها را دارم. آنها را برای شما معرفی می کنم.
منتقدان می گویند قصر کرملین آمادگی یک پیروزی دیگر را در انتخابات ماه مارش روسیه می گیرد. و این در حال است که پوتین از سال 1999 و این سو چه به عنوان رئیس جمهور و یا صدر اعظم به طور مستمر در قدرت بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولین امور صحی در ولایت غزنی میگویند برای تطبیق بهتر کمپاین های واکسن پولیو در این ولایت سروی بعد از هر کمپاین در تمامی ولسوالی ها ای ولایت ها انجام میشد که هدف آن بررسی بر تطبیق کمپاین ها میباشد که موفقیت و یا هم ناکامی این کمپاین ها را بعد از هر دور کمپاین نشان میدهد. تفصیل بیشتر را از همکارم مریم صوفی.
مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند برای تطبیق بهتر کمپاین های واکسن پولیو در این ولایت سروی بعد از هر کمپاین در تمامی ولسوالی های این ولایت انجام میشود که هدف آن نظارت و بررسی بر تطبیق کمپاین ها در این ولایت میباشد که این سروی ولسوالی های موفق و ناکام را در بخش تطبیق واکسن پولیو بعد از هر دور کمپاین نشان می دهد. دکتر فضل احمد حنیف مسئول سازمان جهانی صحت در ولایت غزنی در صحبت با صدای امریکا می گوید سروی بی‌طرفانه و مستقل از سوی سازمان جهانی صحت یا WHO انجام می شود که مانیتوران از شهر گردیز به ولایت غزنی می آیند و سروی را در تمامی ولسوالی های این ولایت انجام می دهند.
دلتا یک سروی غیر مستقل بی‌طرفانه.
اینجا یک سروی مستقل و بی‌طرفانه انجام می شود که از گردیز مانیتوران می آید که در این سروی معیارات خاص وجود دارد. اگر فرضاً یک مانیتور بیشتر از 3 طفل را که از واکسین باز مانده باشد را پیدا کند، آن ولسوالی در تطبیق واکسین ناکام می باشد. در شروع سال تقریباً 5 یا 6 ولسوالی ما ناکام می شد. اما در ماه جنوری کدام سروی که انجام شده بود دستاورد و پوشش واکسین از 95% بالا بود و در سروی هم تمام ولسوالی های ما کامیاب بود و کدام ولسوالی ناکام نداشتیم. پس این یک دستاورد خوب بود که کمپاین این به صورت موافقانه تطبیق شد.
در این حال دکتر عبدالسلام رحمانی متخصص بیماری های اطفال در ولایت غزنی در صحبت با صدای امریکا میگوید در کنار این که تطبیق واکسن پولیو به صورت بسیار دقیق و موافقانه در این ولایت تطبیق می شود اما هنوز هم یک سلسله چالش ها در تطبیق قطرات واکسن پولیو وجود دارد که به گفته وی در بعضی ساحات عدم پذیرش واکسن از سوی خانواده ها و همچنان پخش افواهات از سوی مردم در مورد این واکسن می باشد.
یک سری موانعی که روی تطبیق درست واکسن، البته واکسن های پولیو برای طفلان زیر 5 سال است، گاهی گاهی پذیرش مردم است که خوب نمی پذیرند در بعض نواحی در بعض مناطق غزنی و یا هم گاهی گاهی فوات از در مورد واکسین که از آدرس های مختلف مثلا پخش میشه گاهی که واکسین پولیو چگونه است و چگونه است. گاهی گاهی میتونم میگه پا موانع مهم و جدید در تطبیق درست واکسین باشه.
از سوی دیگر توریال ایتابش مدیر اداری و نشراتی رادیو تلویزیون غزنویان در صحبت با صدای امریکا از کمک و همکاری رسانه ها در بخش آگاهی دهی در مورد اهمیت واکسن پولیو به خانواده ها گفت که رسانه ها در ولایت غزنی قبل از شروع واکسن ها و در جریان واکسن به مردم اطلاع رسانی می کنند که این اطلاع رسانی از طریق رسانه ها بسیار موثر تمام شده است.
رسانه ها تقریبا 2 نوع همکاری با بخش پولیو و در بخش آگاهی دهی داره. یکی اعلانات پنج روزه که هست در هر کمپاین و معمولا در هر ماه سرق رسانه ها در بدل پول نشر میشه به شکل تجارتی و از طریق دیگه برنامه های تطبیق واکسن پولیو شروع میشه در روز نخست امی تطبیق و آغاز کمپاین. رسانه های محلی معمولا ایره باستاف میتن از طریق سرویس های خبری و مورد خبری خود به شکل رایگان در چوکات قالب های خبری که هم میتونه که مؤثریت خیلی خوب داشته باشه.
به گفته مسئولین صحی، فعلا از لحاظ امنیتی هیچ مشکل سر راه واکسیناتوران در بخش تطبیق قطرات واکسن پولیو به اطفال زیر 5 سال وجود ندارد، اما هنوز هم رد واکسن پولیو از سوی شماری از فامیل ها مشکل پابرجا است. اما به گفته این مسئولین برای حل این مشکلات همچنان پروگرام های خاصی در نظر دارند که با تطبیق آن رقم فامیل های رد کننده واکسن نیز کاهش خواهد یافت.
بنیاد و خانواده های جان باختگان از اینکه لایحه کمک 95 میلیارد دلاری با اوکراین، اسرائیل و تایوان در اوایل 13 فوریه در سنا تصویب شد خوشحال بودند، اما آنها میگویند که با مبارزه ادامه خواهند داد تا این لایحه در مجلس نمایندگان نیز به تصویب برسد.
شنونده های محترم، این بود تاشه های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.